أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. توفیقی است بحث و عنوان دیگری رو انشاءالله در این سلسله مباحث از این نوبت آغاز کنیم. در چهارمین بخش از مجموعه دستبندی شده حضور زن در قرآن کریم و آیات خاص بانوان، در نوبت گذشته در نقش های ویژه زن در زندگی و در قرآن، قسمت نخستین و ابتدایی اون رو که بحث نقش دختر بودن است بازگو کردیم و در این جهت همان گونه که اشاره شد دو آیه بسیار مهم و حساس در قرآن کریم در سوره مبارکه شورا وجود دارد. من به همین مقدار بسنده میکنم، چون بنا داریم به مقداری که قرآن میگوید بحث رو بازگو کنیم. اگر پا رو فراتر از اون بگذاریم دیگه بحثی نیست که این بتواند در طی این سلسله جلسات به پایان برسد. اما حوزه دوم و بخش دوم، یعنی نقش همسری زنان در قرآن کریم، با توجه به موقعیت اجتماعی این هم بسیار گسترده تر و مبسوطتر در کلام الهی مطرح شده است. ما هم با همان شیوه این قسمت رو الان از این نوبت شروع میکنیم که مسلم در طی چند جلسه این بحث باید ادامه پیدا کند. طبعا هنگامی که بحث همسری مطرح میشود، خب همون بحث زوجیت قرآنی رو باید پیگیری کنیم و تعقیب کنیم. اول می‌دانیم که بحث زوجیت یه سرنوشت محتومی است که خداوند با خلقت و آفرینش ما انسان‌ها این بحث رو تنیده است و عجین نموده است. همان گونه که در جلسات نخستین هم به مناسبت خلقت انسان اشاره کردیم، خداوند خلقت ما آدمیان رو خلقت زوجی معرفی میکند. خلقناکم ازواجا، یعنی قاعده زوجیت با آفرینش انسان ترکیب شده است، ممزوج شده است. به هنگامی که بحث کلی زوج بودن هستی رو خداوند مطرح میکند، سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم. خداوند سبحان هنگامی که بحث کلی زوجیت رو در سوره مبارکه یاسین بازگو می‌فرماید، اونگاه از جان شما انسان‌ها رو تأکید می‌کنه در مسئله زوجیت به عنوان یه نکته برجسته از بقیه زوجیت‌های خلقت، تأکید بر زوجیت انسانی دارد. و اون آیه سوره مبارکه فجر رو هم که اشاره کرده بودم همونجا، که مهمترین از جهت گستردگی گسترده ترین سوگند قرآن کریم رو و شفع و الوتر می دانن مفسرین، سوره مبارکه فجر، سوگند به جفت و تاق، سوگند به تاق و جفت، وتر خداوند متعال است که زوجیت در ذات او وجود ندارد. اما شفع که همون جفت بودن است، همون قاعده زوجیت که سهم وافر و مهمی رو از این قاعده انسان ها دارن. پس ما بحث رو از اینجا شروع میکنیم، از این قسمت آغاز میکنیم که با توجه به این که همسری مفهوم زوجیت دارد و خود بحث زوجیت و ازدواج معنای بعدی اون در قرآن کریم، مباحث گستردهی رو به خود اختصاص داده است، بحث رو از همینجا آغاز میکنیم. البته یه قسمت بحث عمومی است، اونگاه دیگه نگاه خاص تخصصی به بانوان خواهد داشت بحث. خدای سبحان در میان انسانها نیاز به زوجیت رو به عنوان نیازی قرار داده است که هم دائره و حیطه جسم انسانها رو میگیرد، هم دائره و حوزه روح آدمیان رو. به بیان دقیق، ازدواج در قرآن کریم پدیده‌ای معرفی می‌شود مبتنی بر نیازهای جسمانی و روحانی انسان، و این خیلی قابل توجه است از همین نقطه. طبعا به شکل تکوینی و قهری و طبیعی نیاز به زوجیت و همسری رو خداوند در جنس زن و در جنس مرد قرار داده است. ابتدا این بحث نیاز جسمی و مادی این پدیده دیده می شود در قرآن، اونگاه مباحث بعدی اون. همونطور که در ساختار فیزیولوژیک زنان و مردان این حالت رو دارند، یعنی همین حالت زوجیت در وجودشون دیده می شود و این نیاز در ابعاد روحی اینها هم این پدیده مشخص و روشن است. من از قسم اول شروع می کنم و یک به یک آیات رو می خوانیم و پیش خواهیم رفت. سوره مبارکه آل عمران آیه بسیار مهمی رو در این جهت خداوند بازگو می کند. آیه 14 از آیات مبارکه این سوره شریفه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسلمه والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. زین للناس، زین فعل مجهول است، یعنی زینت شده است، یعنی آراسته شده است، آراسته شده است برای مردم، برای ناس، برای انسان ها. وقتی ناس رو میفرماید دیگه اون زن و مرد داخل در این کلام خواهند بود. حب و شهوات، خداوند میفرماید که زینت شده است. فعل فعل مجهوله، آراسته شده است، زیبا نمایی شده است. خب چه کسی این کار رو کرده؟ الان در آیه معلوم نیست، با هم مرور میکنیم. چه چیزی برای انسان ها جلوهی به اون بخشیده شده و آراسته شده است؟ حب، وابستگی، دلبستگی، محبت، حب و شهوات. حب شهوات، کلمه شهوات جمع شهوت است. خود شهوت در لغت شها به معنای ماله، به معنای کشش. شهوت یعنی کشش در وجود انسان. شما شهوت نوشیدن دارید، یعنی انسان وقتهایی است که تمایل بسیار به نوشیدنی دارد، این میشه شهوت شرب، یعنی کشش به نوشیدن. گاه شما احساس بسیار زیادی به خوردن دارید، یعنی این شهوت طعام است، میل دارید به این که غذایی نوش جان بفرمایید، این کشش میشه شهوت. پس شهوت به طور کلی در وجود انسان یعنی کشش ها و تمایلاتی که در جان و فطرت انسان قرار داده شده است. زیر الناس قلب و شهوات، در وجود انسان محبت به یک کشش هایی قرار داده شده است. اولین موردی رو که خداوند مطرح می کند نیاز جنسی رو مطرح می کند خداوند. من النساء در وجود انسان هاست کشش به زن، طبعا در وجود زن است کشش به مرد. این رو به عنوان یه زینت خدای سبحان در قدم اول همین رو مطرح می کند من النساء. خب به دنبال اون والبنین، خب طبعا بعد از این نوبت فرزندداری است دیگه، لذا فرزند رو مطرح می کند والبنین، فرزندان. بعد از اون والقناطیر المقنطره، چیزهای ارزشمند رو من از ذهب و الفضه مثل طلا و نقره، سرمایه ها، نقدینگی ها، خیل مسلمه، اسب های پلاک خورده، ماشین های عرض به خدمتون مدل عالی منظم شیک لوکس، و الانعام چهار پایان، حرص، کشاورزی، تمام اینها متاع الحیات دنیا، اینها سرمایه زندگی دنیاست. شما ناگزیرید که با اینها زندگی کنید انسان ها. والله عنده حسن المآب، اما بدونید خداوند است که در نزد او بهترین بازگشت ها وجود دارد و رجوع ها وجود دارد. یعنی از مسیر این شهوات باید به کجا برسید؟ به خداوند برسید. یعنی این شهوات مسیری است برای اینکه شما رو عبور بده به اون مآب و اون بازگشتگاه مراجعه کنید. حالا من ترجمه کردم، آیه رو قدی توضیح بدم. چه کسی تزیین کرده است در وجود انسانها؟ خداوند زینت داده است. این زینت، زینت الهی است. یعنی خدا در وجود انسانها یه تمایلاتی رو تعبیه کرده است، قرار داده است و جایگزین کرده است. این میشه زوین للناس، فاعلش هم ما خدا میدانیم. خداوند تکوینن به شکل طبیعی بدون اختیار ما انسانها در وجودمون حب و شهوات رو قرار داده است. و اشاره کردیم اولین نکته اون بحث تمایل وجودی قهری جسمی، همون قدم اولش حتی میان زن و مرد است که خداوند این رو بازگو میکند. البته اینجا بعض از مفسرین مایلن بگویند که چون تعبیر به شهوات شده است و بعد از اون هم موارد زندگی مادی مطرح شده، نکنه اینجا تزیین دهنده شیطان است. مثلا زوین للناس، شیطان تزیین کرده این رو برای انسان ها، چون در جای دیگه هم داریم که از شیطان رو مثلا سبل لهم شیطان تصویر کرده، از زینت داده است. میگن نکنه از اونها باشه. نه، اشتباه میکنن و کاملا قاعده روشنه. تمام این تمایلاتی که خواندم و مرور کردم و تمام این شهوات و کشش هایی که درون ماست، اگر هدف و غایت انسان باشه میشه چی؟ میشه شیطانی. تمام اینا، همین خیلی مسومه و طلا و نقره و ماشین و اسب و زراعت و کشت و تمام اینها، همین متاع دنیا، اگر اینها غایت و هدف انسان شد، این گونه آراسته شد در ذهن ما، ما هم با شما موافقیم این تزیین، تزیین شیطانی است. اما اگر اینها، تمام این تمایلات و نیازها و کشش‌ها، ابزاری بود، راه بود، مسیر بود برای رسیدن انسان‌ها به اهداف بلند و اهداف پسندیده‌ای که پس از اون وجود دارند، بدون شک تمام اینها تزیین الهی است. خداوند زینت می‌کند که ما وابسته به اون باشیم، نیازمون رو از این طریق رفع کنیم و طبعا به سوی حضرت دوست گام‌های نزدیکتری رو برداریم. پس این که چه کسی زینت کرده است؟ خداوند. این زینت الهی است. بسیار خب، این به عنوان یه آراستگی در وجود انسان ها دیده می شود. طبعا اگر در وجود یک انسانی حب و شهوات من النساء نباشد، یه انسانی باشد، زن یا مردی که تمایل به جنس مخالف نداشته باشه، حالا یا برخاسته از اختلالات جسمی، این رو ما چی می دونیم؟ یه نقص می دونیم، یه بیماری می دونیم، بشریت بیماری می داند. از جهت روحی هم اگر باشه، یعنی از جهت روحی مشکل جسمی نیست، اما از جهت روحی این کشش نیست، این هم ضعف است، این هم بیماری است، این هم حاجت به درمان و روان نجندی است، این هم حاجت به درمانه. این روشن. در بعد جسم، خداوند به گونه‌ای قرار داده است که توالد و تناسل مبتنی بر همین قاعده زوجیت است و همین حب و شهوات. این امر الهی است. بقا نسل انسان ها در روی زمین امکان ندارد مگر به همین امر طبیعی جسمی مادی که خداوند میان انسان ها در میان زنان و مردان قرار داده است. این پس سیر جامعه بشری، تکاثر انسان ها دقیقا وابسته و منوط به همین نوع ارتباط جسمی مادی در میان انسان هاست که این مسلمه. خب، شریعت هم به این مسئله توصیه می کند، قرآن هم به این تأکید می کند. الان در قسمت بعدی من خواهم گفت و می رسیم که اونجا بحث خاص این مسئله رو بررسی می کند. اما در کنار این می بینیم هنگامی که این بحث ارتباط این چنینی مطرح می شود و این وابستگی و نیاز، حتی تعابیر رو دقت کنید. شاید وقتی عرض می کردم در مباحث تفسیر گفتم عزیزانی که آشنا هستن با مطالب، گفتیم که نام‌هایی که خداوند در قرآن به زن و مرد می‌دهد همه معنی‌دار است. اگر کلمه مرع یا مرعه گفته می‌شود، از همون ماده هنیئن مریعا گرفته می‌شود، همون گوارایی، دلچسبی. خداوند زن و مرد رو مرع و مرعه می‌گوید چون اینها یه گوارایی نسبت به هم دارن، یه دلچسبی و یه وابستگی به هم دارن. لذا این تعابیر قرآن بسیار گویا و دقیق نشان میدهد اون وضعیت این دو موجود رو و این دو خلق الهی رو. اما در کنار این بحث جسمی مشاهده میکنید که تکیه قرآن در این وابستگی و در این ارتباط منتقل میشه به مطالب روحی، یعنی این در حد حب و شهوات من النساء جسم هرگز متوقف نمیشود و توقف این نارواست، بلکه میبینید شما بحث ارتباط روحی زن و مرد مطرح میشه و بیانی تکامل روحی زن و مرد رو خداوند سبحان با قاعده زوجیت مطرح میکنند. اعتقاد موحدان و ارباب وحی این است که بشر تکامل پیدا نمیکنه مگر در بستر دین. انسان به دور از دین که در مسیر غیر شریعت و دین زندگی میکند به اعتقاد وحی و پیامبران الهی به کمال لازم و مطلوب نمیرسد، چون در صراط نیست. و در مسیر دینداری وقتی نگاه میکنید از مهمترین ارکان تعریف شده در دین ازدواج است، یعنی حاجت تکاملی زن و مرد به یک دیگر. اینجا وقتی این بحث مطرح میشه بحث نیاز جسمی نیست، این بحث نیاز روحی است. ببینید آیه 21 سوره مبارکه روم: و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. خداوند رو نفس تأکید میکنه اونجا. از آیات عجیب الهی این است که برای شما از نفس خودتون استعذار دارید، که نفس در قرآن علل قاعده معطوف به روح انسان است، به جان انسان است. از نفس خودتون ازواجی قرار داده است. خب حالا که چی بشه؟ فمد لتس کنو الیها. اولین کار کردش آرامش است. آرامش مال جسم یا مال روحه؟ مال روح است. تا زمانی که روح انسان تسکین نداشته باشه جسم انسان هم قرار ندارد. شما در یه جایی آرام، خوش، خرم، خیلی آب و هوای جالب، منطقه جغرافیایی زیبا، پسندیده، اما این روح شما یه دنیا تلاطم و آتش، آیا قرار دارید؟ نه. خوشترین تفریح هم رفتید، بهترین مکانم شما رو بردن، اما وقتی روح شما پشت سره و داره میسوزه به خاطر اون بیمارتون که فلانجاست، به خاطر اون مسئله‌ای که دارید، اصلا قرار ندارید، منتظرید که تمام بشه این فرصت بلیتون برسه برگردید، چون آرامش روحی نیست، لذا آرامش جسمی هم فایده ای نمی کند و نخواهد بود. فرمود این زوجیت رو قرار دادیم لتسکنوا الیها، تا این سکینه و تسکین و آرامش ایجاد کند. و جعل بینکم مودتا و رحمه، و به دنبال اونم مودت و رحمت بود بیاد. مودت و رحمت هم کار روح انسانه، کار جسم انسان نیست. یعنی قرآن تأکید میکند در بحث زوجیت و نیازمندی زن و مرد به قاعده تکامل روحی این دو با هم، که این زوجیت باید بالاخره به جایی برسد که روح اینها رو پاسخگو باشد. و اگر این وابستگی صرفاً به روح سرایت نکند، من ناچارم با پوزش عرض کنم خدمت همه عزیزان که این نیاز انسان در حد یه نیاز حیوانی متوقف شده است و ارتباط در حد یه ارتباط معیشتی حیوانی باقی میماند و هر تقدیر دیگه فراتر از اون نمیرود. اما اگر ازدواج تسری کند بیاد به اون تکامل روحی زوجین منتهی بشه، در اون مسیری قرار میگیرد که من آیاتهی انخلق لکم میشه آیه خداوند، نشانه خداوند، و اون سیر درست خودش رو پیدا میکند. به خاطر همینه که شما میبینید در زبان دین و صاحبان شریعت پیغمبر مکرم اسلام تأکید به ازدواج و این بعدش میشه، یعنی وقتی بحث ازدواج رو مطرح میکنن تأکید به پوشش ازدواج نسبت به امر دین دارند. پیامبر از ازدواج تعبیر به بناء میکند، ما بنی بناء، هیچ بنا و امارتی در اسلام بنا نمی شود احب من النکاح، که محبوبتر از ازدواج باشد، یعنی یه بناء الهی است. این بعد رو پیامبر تأکید میکنن. همین احادیثی که زیاد خانوم ها شنیدید، عزیزان شنیدید، که پیامبر به زبانهای مختلف فرمودند، پیشوایان دین ائمه فرمودند کسی که ازدواج میکند نیمی از دینش، دو سوم دینش، چه اینها رو حفظ میکند. حالا اگه فرصتی بود و نیاز بود بعض از روایات رو آوردم میخوانم خدمت بزرگواران. تمام اینا رو وقتی نگاه میکنید اینا همه حاکی این بوده، یعنی ازدواجی که تکمیل کننده دین است آیا ارتباط جسمی است یا ارتباط روحی؟ این ارتباط روحی است دیگه، ارتباطی که برآورد، ازدواجی که برآورنده فقط یه نیاز جسمی جنسی شهوانی باشه، این که به دین کاری نداره، این که دین رو کامل نمی کنه، این که نصف دین نیست، این که دو سوم دین نخواهد بود، این کدوم ازدواجی که دو سوم دین است، نیمی از دین است؟ مسلم اون ازدواجی است که ارتباط روحی در اون قالب باشه و بتواند اون تکامل روح رو برای انسان به دنبال بیاره، و قرآن تأکید به این فراوان داره در کلام خودش. خب این تا اینجا خدمت عزیزان این آیه به همین مقدار بسنده میکنیم. پس بنابراین زین للناس، خداوند در وجود انسان ها این زینت کرده است، بعد جسمی وجود دارد، بعد روحی هم در کنار اون دیده میشه، این دو ترکیب میشه و یه مونتاژ بسیار زیبایی است از وابستگی و نیاز زن و مرد به یکدیگر تحت عنوان قاعده زوجیت و نقش آفرینی همسری که خواهند داشت. در آیه همین آیات زیبایی که الان تلاوت میشد، آیات نخستین سوره مبارکه مؤمنون، می دانید که در این سوره خداوند 10 صفت رو مطرح می کند و این ویژگی ها رو به عنوان نشانه های برجسته اهل ایمان بازگو می کند و مؤمن قرآن این است: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، تا آخر، اونهایی که ارتباطشون با خدا این چنین، با خلق اون چنان است، و یک یک آیات بررسی می شود. در آیه 5 از سوره مؤمنون: والذین هم لفروجهم حافظون، از نشانه های اهل ایمان همونطور که صلات، همونطور که زکات، همونطور که عهد و پیمان مطرح میشه، یکی از مهمترین ویژگی های اهل ایمان که موجب فلاح و رستگاری و سعادت اینه که هم لفروج هم حافظون، اینها نسبت به فروجشون حافظونن. خب نسبت به ادوات جنسی خودشون اینها حافظن. تعبیر قرآن رو دقت کنید، حفظ به معنای کنترل، نظارت، مراقبت، کنترل، نظارت، مراقبت، این میشه حفظ. و الذین هم لفروجهم حافظون، یعنی اینا حافظند و نیازهای جنسی اینها محفوظه، زیر حفظ اینهاست، زیر مراقبت اینهاست. حالا تا اینجا گفت خداوند، اما بعدش زیباست: الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، مگر بر همسران و ازواجشون، او ما ملکت ایمانهم یا ملک یمینشون، که در این صورت هیچ ملامتی نیست بلکه تمجید اینها می شود. چی شد مطلب؟ ببینید ما داریم الان چه چیزی رو بحث می کنیم در سوره مؤمنون. در سوره مؤمنون شروع کردیم قد افلح المؤمنون، دو تا واژه عجیب میاد، فلاح، رستگاری، که از برکت ایمان برمی خیزد. حالا شما می‌بینید این فلاح و رستگاری که از برکت ایمان برمیخیزه، ما کجا داریم دنبالش می‌گردیم؟ تو ازدواج و تو زوجیت و تو ارتباط جنسی، حتی داریم تو این مسیر دنبالش خداوند می‌گردد و این رو بازگو می‌کند و مطرح می‌کنه. شگفت‌انگیز خدا می‌داند دقت در این آیات شریفه. والذین هم لفروجهم حافظون، اینها کسانی هستند که این اهل ایمان که به فلاح میرسند نسبت مسائل جنسی خودشون حافظند. و ببینید از میان همه تمایلات و همون حب و شهوات، خداوند به مسئله و غریزه جنسی توجه بیشتری در این آیه میکنند که این رو میکشه میاره در ردیف نماز و زکات، قابل ذکر میداند، قابل توجه میداند. چرا؟ چون روشن است که در میان تمام نیازهای درونی انسان، این نیاز قوی ترین نیاز هاست. این نیازی است که اگر سر برآورد و حفظ نشه، میتونه تمدن بشری رو با آتش بکشه. کشیده است در طول تاریخ، الان هم میکشد. الان هم سرمایه های مادی، سرمایه های انسانی، سرمایه های فکری، از همه مهمتر سرمایه عمر انسان ها و جوانی انسان ها الان به پای همین غریزه در سطح کره زمین له میشه. صدای شکستن استخوان جوانی را انسان و اهل درد به گوششون میشنون و میفهمن تو دنیا چه خبر است و چگونه پاره از جوانان استعدادهای فکری و وجودی خودشون رو این گونه سخاوتمندانه بذل میکنن، میریزن و ارزان میفروشن به پای این نیاز و این شهوت. خب این پس یه نیاز قوی است، خیلی قوی است و خیلی تاثیرگذار تو وجود انسان، واقعا تاثیرگذار، ویرانگر، آبادگر، هر دو سوی قضیه هم دیده میشه، دو روی سکه رو داره این غریزه. خب این چه باید کرد این غریزه رو؟ با این شیوه والذین هم لفروج محافظون، اینو باید حفظش کرد، یعنی این رو باید به قاعده در آورد، این غریزه و این نیاز و این کشش به سوی جنس مخالف جسمی و روحی اون، این باید تو قاعده حفظ در بیاد، این باید ضابطه داشته باشه، این باید مسیر و مجرا داشته باشه، نباید راها باشد، باید حفظ بشه. تمام مطلب تو همین جمله است. و عرض میکنم اینی که قرآن به این شیوه اینو باز هم تکرار میکنه، در سوره معارج هم میاد و روایات فراوان و عجیب است. اگر کسی توان، پیامبر فرمودن اگر کسی توانایی حفظ قوا جنسی خودش رو، حالا حدیث رو گاهی در تفسیر گفتیم، من وقی شر سلاس فقط وقی شر کله، کسی که سه شر رو تو وجود خودش حفظ کند تمام شرور رو حفظ کرده است، شر زبان را، شر شکم را، شر ادوات جنسی و شهوت جنسی رو. یعنی اگر بتونه کسی اینها رو قدرت ضبط و کنترل داشته باشه، بتونه زبان رو کنترل کند، چون عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند، عالمی را یک سخن ویران کند. عجیب است این تأثیر کلام و سخن، چه در زنده کردن چه در میراندن. ما چه خود را در سخن، پارسیان معتقدن که اصل کلمه سخونه، در پارسی بد میشه سخن، حالا ما میگیم سخن و الا درستش سخونه. ما چه خود را در سخن آغشته ایم، از حکایت ما حکایت گشته ایم. ما از گفتنی هاست که بیمانیم، با زبان میمانیم، با زبان نمیمانیم. بعد عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. و بحث بطن و همین دعواهایی که امروز میبینید، بالاخره باید دو تا ساختمان رو خراب کرد که دو تا کشور رو گرفت، که اهل عقل میدانن یعنی چه معناش. این دعوای چیست؟ این دعوای نفت جاری فلان کشور و فلان کشور است، مسائل دیگر است. این یعنی همون بطن، یعنی همون دعوای بطنی که تمام جنایت های این قرن این چنینی ما هم به دنبال آن می آید و مشاهده می شود و دیده می شود. این بطنه. حالا خیال نکنید بطن پیامبر گفتن یعنی مثلا الان دو قاشق بیشتر یا کمتر بخ، نه اینا نیست، خیلی بحث ها گسترده تر در سطح کلان بین الملل اون و در سطح تاریخ تمدن بشری است. سوم، پیامبر فرمودن شر ادوات جنسی، مسائل شهوانی. این سه تا اگر حفظ بشه انسان دیگه فرشته خوب شود. آدمی انسان فرشته است که ملک است، بالاتر از ملک است. بار دیگر از ملک پرنان شوم، آن چند در وهم ناید آن شوم، همین است و انسان به اینجا میرسد. لذا خداوند تأکید به این قضیه کرد، والذین هم لفروجهم حافظون. اما سریعا الا علا ازواجهم، یعنی مسیر این توانمندی سرشار وجود انسان مسیر زوجیت است. یعنی این توانایی رو قاعده زوجیت میتونه حفظ کنه، به نظم بکشد، به ثمردهی بنشاند، بهره برداری از اون بشه. الا علی ازواج. نهایت این که چون در اسلام راه بهره برداری رو خداوند سبحان ازواج و ازدواج مطرح میکند، او ما ملکت ایمانه، یا استفاده از ملک یمین و کنیزان، که این بحثش رو در جای خودش بحث مستقلی داریم، میرسیم که اصلا این ملک یمین یعنی چی، چرا اسلام این حرف رو گفت، این درست بود، این سوء استفاده بود، استثمار بود یا استثمار از انسان نبود. نه، خواهیم رسید و میگیم این بردگان رو خداوند اونقدر شرافت داد، کشید آورد بالا، در ردیف کی قرار داد؟ در ردیف همسران قرار داد، حقوق اجتماعی به اینها داد، شخصیتی داد که اینها رو همسر قرار داد، یعنی از حالت اینکه اینها رو جنس دیگری بدانن، نوع دیگری بدانن، ملک یمین رو بیرون کشید خدا ابتداعا، اینها رو در کنار زوج نشاند تا اونگاه حیثیت و شخصیت و آزادی کامل اینها به اینها عطا بشه و برگردانده بشه. خیلی به زیبایی و لطافت این کار در اسلام شکل گرفت، خواهیم گفت. خب پس راه ازواج است، الا علی ازواجهم. راه منحصر هم همینه، خوب دقت کنید عزیزان، راه انحصاری همینه، یعنی هیچ راه دیگه نیست برای این حفظ فروج، فقط یه راه وجود داره، اونم ازدواج بس. حالا این ازدواج چه مفهومی داره، باز اینو در تقسیمات ازدواج که برسیم در نوبت‌های آینده بحث میکنیم. الا علی ازواج. بنابراین از آیه مشخص میشه خب این یه راه فلاح و سعادت هست در بستر ایمان، خود قاعده زوجیت و ازدواج. اینجا برای ما مفهوم میکند، مفهوم پیدا میکنه باز اون کلمات پیامبر که میگوید اگر میخواهید سنت من رو، سنت الهی من رو پاس بدارید، نه اون حدیث معروف رو نمیگم، بگذارید این حدیث رو خدمت خانم ها بخونم، واقعا زیباست. نبی مکرم فرمود من احب ان یکون علی فطرتی، هر کی دوست میداره بر فطرت من پیامبر باشد، بر فطرت من باشد، فطرت نبوی و احمدی داشته باشه، فلیستن به سنتی، باید به سنت من خودش رو متصل کند. فان من سنتی النکاح، و از سنت های من نکاح هست. پس نکاح و ازدواج شد چی؟ فطرت پیامبر، نه سنت پیامبر. این خیلی بالاتر از اونه، شد فطرت پیامبر. فان من سنتی النکاح، خیلی حدیث، حدیث شگفت انگیزی است، از اون احادیثی است که واقعا تکان میده انسان رو. حالا بماند این قسمت احادیث رو انشالله باز فرصت شد میخوانم. خب این رو قرآن به این شیوه مطرح میکند، و اون سوی قضیه رو هم که ملاحظه فرمودید، راه منحصر رو ازدواج تعیین میکند. هیچ راه دیگه رو اسلام پیشنهاد نمیده در راه این غریزه، هیچ راه دیگه رو تجویز نمیکند. از این معنا این حقیقت روشن میشود که ازدواج برای این قضیه کافی است. یک. دوم، اگر امکان ازدواج هم نباشد، امکان کنترل این غریزه هست، و الا میشه تکلیف مالایتاق. یعنی خداوند انسان رو به چیزی تکلیف میکنه که خب الان اگر نشد چی؟ دیگه الان مجوز دارید برید هر کاری میخواید انجام بدید. نه این نیست. یعنی مشخص میشه اگر ازدواج هم عملی نبود، امکان کنترل این قضیه غریزه برای انسان هست. اینطور نیست که آقا نمیشه دیگه، چاره‌ای نیست. نه، حالا میرسیم الان در آیه بعدی هم باز همین امروز عرض میکنم. فانهم غیر معلومین، اگر این از این مسیر باشد هیچ ملامتی بر آن نیست و کاملا صحیح و درست. من این جمله رو هم باز اضافه میکنم که ببینید خداوند ازدواج رو در مسیر فلاح مطرح میکنه، قد افلح المؤمنون. این خیلی پیام داره برای ما. شنیدید این جمله رو از پیامبر که رسول خدا فرمود انی احب من دنیاکم یا حب و الی من دنیاکم، به هر دو زبان داریم، از سلاس العدر و النساء و جعلت قرة عینی فالسلاح. من پیامبر سه چیز از این دنیا انتخاب کردم، عطر، زنان و نور چشم من نماز است. پیامبر زن رو کجا قرار داد؟ بین عطر و بین نماز. فکر نمیخواد؟ خیلی فکر میخواد که انسان بتواند این راز سخن پیامبر رو بداند و بفهمه این رسول این جمله‌ای که میگه از تمام وجود و هستی و در کنار نور چشم و ارتباط با خداوند و صلات که مطرح میکند زن رو چی میخواد بگد. اینجا دیگه بحثه ارتباط جسمی نیست، اینجا بحث دیگریست، جنس دیگریست، حرف دیگریست و حدیث دیگریست. من خیلی دلم میخواد که بتونم اون مطالبی که فهمیدم از این آیات و از این سخنان معصومین شفاف و روشن بگم، اما باز هم احتیاط میکنم، باز هم شاید هنوز مساعد نمیبینم شرایط رو که گفتن ناگفتنی ها مشکل است. خیلی از مطالب رو بازگو کنم، باز هم گمان میکنم شاید بعضی از اذهان کشش مطلب رو نداشته باشن یا سوء برداشت کنن یا درست دریافت نکنن مطلب رو. چون همون گونه که پیامبر در پرده گفت، مثل این که بعضی چیزها رو باید هنوز هم در پرده گفت و نمیتوان عیان گفت. اما همین مقدار به شما عرض میکنم که یه بزرگ مردی وقتی ذهنش تکان خورده و یه چیزی رو گفته، من حرف اون رو نقل میکنم که بالاخره دیگه از زبان خود ما نباشد. یه وقتی این مرد این چنین گفت در کلامش که فلهازا احب رسول الله النساء لکمال شهود الحق فیهن. پیامبر که در کنار نماز زنان رو مطرح می کند، چون کمال شهود حق رو در زن می بیند. بلفانی فرمون چه تعبیر عجیبیست، چون خداوند پیامبر کمال شهود حق رو در زن می‌بیند. از لا یشاهد الحق مجردن عن المواد، چون خدا بدون اشیاء عالم که شهود نداره، خدا در خلق خود شهود میکند و جاهایی که خدا شهود عینی کرده است در وجود زن است که خداوند شهود پیدا کرده است. بعد فشهود الحق فی النساء اعظم الشهود و اکمله و از کاملترین و بارزترین موارد اعظم شهود خداوند در آفرینش شهود در زن است. این رو میگه، بعد اشاره میکند به اینجا، میگد فمن احب النساء علی هذا الحد، کسی که زنان رو با این شیوهی که از این زاویهی که پیامبر میگوید بتوانند زن و مردی که این ارتباطی که پیامبر میگه برقرار کنن، اون زنی که قبل از نماز قرار دارد، در کنار نماز قرار دارد، فمن احب النساء علی هذا الحد فهو حب الهی. این اصلا از نوع محبت بشر نمیشه دیگه، میشه حب الهی. و من احبهن و هم احبهن علی جهت شهوت طبیعی خاصه نقصه. و اگر کسی فقط به زن و مرد به صرف نگاه جنسی مثل عصر حاضر ما نگاه کند، نقصه، شکسته این جام را، این جام لطیف را شکسته، این ارتباط را خرد کرده. و فکان صورتون بلا روح، این یه صورتیه که روح نداره، پیکریه که روح نداره. بعد اونقدر زیبا ادامه میده و میرسد به اونجا که صح عند الناس انی عاشقون غیر ان لم یعرفوا عشقی لمن، مردم فهمیدن ما چیزایی داریم میگیم اما حقیقت حرف ما را نفهمیدن. و به زیبایی آقای محی الدین ابن عربی در فصوص الحکم سخنش رو بازگو میکند، اشتباه و غلط تو فصوص هست اما حرف های خوب بسیار عالی هم هست. این یه قسمتی از اون جاهایی است که بسیار لطیف سخن گفته است و یه گوشه ای از راز این سخن پیامبر برداشته است که چرا پیامبر چنین چیزی رو بازگو فرموده. پس ببینید، مسیر ازدواج مسیر فلاح هست، ارتباط زن و شوی مسیر در بستر ایمان، خداوند چنین تعریف میکند اون رو، هم بعد جسمانی اون اما معطوف میشه به اون بعد انسانی و روحانی اون که به اوج میرسه. سوره مبارکه معارج هم عیناً همین آیات رو میبینید، دقیقاً همین آیات رو در سوره مبارکه معارج مشاهده میکنید، آیه 29 والذین هم لفروجهم حافظون، دقیقاً با همین کلمات. آیه 30 الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، دقیقاً همین آیات سوره مبارکه مؤمنون رو باز در شمارش انسان‌های برجسته و صفاتشون در سوره معارج هم همین‌ها رو مشاهده می‌کنید که دیگه نیاز به گفتن نداره. خب با توجه به این وضعیت ازدواج به شکل نیاز تکوینی طبیعی، به شکل نیاز تکوینی روحی، به شکل مسیر کمال و بستر سعادت انسان، به شکل شهود آیات الهی، وقتی این قضیه رو می‌بینید اونگاه خداوند مؤکداً دستور این رو صادر میکنه در قرآن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. این آیه 32 سوره مبارکه نور، آیه 32 سوره نور. من این توضیح رو بدم، قرآن میگوید و انکحوا، اینجا این فعل رو دیگه میدونن خانم ها، به حمدالله اینقدر آشنا هستید، این انکاح باب افعاله. قرآن نمیگوید برید ازدواج کنید، میگوید انکحوا. انکاح اگر این ثلاثیه به اصطلاح مجرد بود، نکح ینکحوا بود، میشد برید ازدواج کنید، اما این باب افعاله، یعنی نه خودتون، بحث خودتون نیست، اون که هیچ، مسلم باید واسطه ی ازدواج دیگران باشید، باید به ازدواج درآورید. و انکحوا، برید انکاح کنید، برید این فرهنگ رو در جامعه ترویج کنید، برید باب ازدواج رو بکشایید. یعنی قرآن داره وظیفه ای رو به دوش میگذارد، حالا این وظیفه به دوش چه کسانی است خواهیم گفت الان. برید انکاح کنید، الایام منکم، نه تنها به فکر فرزندان خودتون باشید، حتی همین کلیزان و غیره اینها هم که تو جامعه هستن مبادا از اینها غافل باشید، اما به بیان درست الایاما یعنی کسانی که همسر ندارن، در لغت دقیق الایام منکم یعنی زنان بدون شوهر، و صالحین من عبادکم یعنی مردان بدون زن. البته ایاما کلمه ایم نوعاً به زنی گفته می شود که شوهر داشته است و الان شوهر ندارد، یعنی به دخترانی که ازدواج نکردن ایم بسیار کم گفته میشه. ایم نوعاً به تعبیر امروز ما به بیوه زنان گفته میشه. و انکهل خب چرا خداوند اینا رو گفت، چرا دختران رو اول نگفت؟ چون به شکل طبیعی مردم رغبت به اون طرف بیشتر دارن، به این طرف کمتر دارن، لذا خداوند تأکید بر این کرد. خیلی اینها حرفایی است که حالا یه وقتایی باشه انشاءالله اینا رو میرسیم به جاهایی که بیشتر خواهم گفت. و انکهل ایام منکم و صالحین من عبادکم، به ازدواج درآورید این زن و مردان بدون همسر رو در جامعه، همسر بهشون بدید. این یکونو من عبادکم و اماکم، این یکونو فقراء، اگر اینها وضع مالی است به سامانی هم نداشته باشن نگران نباشید. یغنهم الله من فضله، خداوند از فضل خودش به اینها خواهد داد. و الله واسع علیم، خداوند هم وسعت داره فضلش، هم میداند به چه کسی عنایت کند، هم علمشو داره هم بودجه کافی رو داره خدا، هم تأمین اعتبار لازم، هم از جهت علمی بودجه درست بسته شده است در بارگاه الهی. خب این آیه عرض کردم از مهمترین آیات است و عجیب این آیه. به چه کسی میگوید خداوند که این فرهنگ ازدواج رو در جامعه، همسری رو در جامعه توسعه بدید و این کار رو به عهده بگیرید؟ به کسانی که نقش دارن تو جامعه. خطاب انکهو به اصطلاح فقهی، تفسیری، حقوقی متوجه اولیاء میشه، یعنی اون کسانی که تو جامعه یه نقش ولایی دارن، کسانی که ولایت دارن، توان دارن، میتونن این کار انجام. اولین خطاب آیه شریف پدران و مادرانند. و انکهو خطاب اول شامل پدر و مادر میشه، یعنی پدر و مادر جزو وظائف شما اینه که انکاح کنید، این جزو وظائفه. گاهی پدر و مادر هم میگن بزرگش کردیم نانش دادیم به ما چه ربطی داره، خیلی اشتباه میفرمایند. انکاح جزو وظائفه در قرآن. البته طبیعتاً اگر وظیفه شما روزه گرفتن بود، چه وظیفه شماست؟ وقتی توانش داشته باشید. وقتی توانش نداشتید دیگه وظیفتون نیست. اینم که میگیم باز فردا گریبان کسی رو نگیریم بگیم چرا اینطور نشد شد، بالاخره در صورتی است که توانش رو داشته باشن والدین. و انچه هل ایاما، اول وظیفه پدر و مادر، و این خیلی مهم است. من چون نمیخوام وارد بحثای اخلاقی و اجتماعی خودمون بشم دیگه الان میرم رد میشم از بحث، اما این آیه الان از مهمترین آیات تو مملکت ماست، از مهمترین حرفات تو جامعه ماست. من میبینم الان والدین در اینجا به وظیفهشون عمل نمی کنن. من میبینم تو جامعه، میبینم پدر و مادرها به دلائل واهی گاه ادله نیم پخته از زیر بار مسئولیتشون شانه خالی میکنن و میگریزن، و علتش هم عدم توحید کامله، چون توحید کامل ندارن، چون به بقیه آیه ایمان ندارن، چون به بقیه آیه ایمان ندارن، توحیدشون کامل نیست، لذا میگریزن فرار میکنن، به وظیفهشون رو عمل نمیکنن. و انکه هل ایاما، دوم، گروه دومی که وظیفه دارند، گروه دومی هم که ولایت دارند بعد از پدر و مادر، از حیطه خانواده که اومدیم بیرون، نوبت ولایت کی میشه؟ ولایت حکام، ولایت حاکمان میشه، اونی که الان شما به نوعی از شاخهای اون تعبیر به ولایت فقیه میکنید، میشه حکام و عمال حکومت اسلامی، اون کسانی که متولی امر جامعه هستند، دولت، ارکان دولت طبق آیه شریفه و انکه الایاما مسئولیت انکاح دارن، مسئولیت ازدواج و تسهیل ازدواج در جامعه دارن، این میشن ولی دوم، اولیاء دوم. سومین گروهی که اینها هم جز به اون اولیاء پنجگانه این که در اینجا میان داخل میشن و آیارشونشون قرار میگیرد، امناء جامعه اند. امناء جامعه یعنی شخصیت های اجتماعی، وجوه و چهره های مردمی که اینها اعتبار دارن، زبان دارن، کلام دارن، مال دارن، سرمایه دارن، تردیدی نیست که اونها هم زیر مجموعه این آیه شریفن. و انکهو، پدران و مادر، اولیاء حکومتی و امنا و بزرگان جامعه. برخیزید، نهضت ازدواج رو تشکیل بدید، قرآن میگد، و به این امر بپردازید. بعد فرمود ان یکونوا فقراء، اگر این حال نیاز حالا وضعشون خوب نباشه، یغنهم الله من فضله، خداوند از فضل خودش اینها رو غنی میکند. حالا بعد میگید چطور؟ این ما عکسش هم میبینیم فلان، اینها عرض میکنم در حد کوتاه چون خارج از بحثمون میشه، همین مقدار عرض میکنم که عرض به خدمتون این روشن است که در ادله و مثال دیگه هم میبینیم که خداوند بحث فقر مطلق رو نمیکنه. اگر فقر مطلق باشه، یعنی این کسی که هیچ امکانی نداره، لغمنانی نداره، بهش نمیگن برو ازدواج کن، دیگری رو بدبخت کن، این رو نمیگه خداوند. اگر اون حد اقل کفاف باشه، میگن از همین حد اقل کفاف شروع کن. اینو در خود روایات نبوی داریم. رسیدن فرمودن به کسی اکاف نامی بود، پیامبر فرمودن الک زوجه، گفت یا رسول الله نه، همسر ندارم. اف انت موسر، دست دکم باز هست، فقیر مطلقی یا کمی داری؟ گفت نه، قدری که بالاخره یا رسول الله نانی داریم بخوریم. فرمودن تزوج فالا فانت من المذنبین، ازدواج کن و الا جزء گناهکاران خواهی بود. صریح کلام پیامبر، تفسیر آیه شریف است که چه مقدار در حدی که امکان راه اندازی ازدواج باشه مثلا فرض بفرمایید. بعد حالا اینو میگه خداوند اگر این کارو انجام بدید یغنهم الله. قناع دو معنا داره، یه قناع مادی است، یه قناع معنوی است. با ازدواج هر دو میاد، یعنی با ازدواج زن و شوهر اون قناع نفسی رو پیدا میکنن، یه عزت نفسی پیدا میکنن. ساده سادهش ببینید، وقتی دختر و پسر ازدواج میکنن شخصیتشون بالا نمیاد، اصلا این شخصیت بالا، حتی برای خانواده خودشون گاهی یک کمی با قول آقایون عوام الناس چی میگن، اصطلاحی میگن، یک کمی حالا چیز میکنن، خودشون رو جور خاصی میگیرن. حتی مثلا اینو شوهرم اینطور گفتن، مثلا تا اینم خانم چی میگن، میان فردا خونه ما نهار، باید با خانم صحبت کنم ببینم چی میگن، میان یا نمیان. به خونه پدرش میگه باید صحبت کنیم، میریم اجازه میدن یا اجازه نه ببخشید، یعنی مثلا فرصت دارن یا نه، جسارت نباشه. خب این ببینید، این شخصیت ها خیلی خوبه، این بد نیست، یعنی شخصیت بالا اومده، دارن فزانتی دارن. حالا من نمیگم اینطور باشه یا نباشه، اما این شخصیت الان یه جایگاهی پیدا، این قناع نفسه. یعنی انسان وقتی ازدواج نکرده است یه ناقباست، وقتی ازدواج میکنه فرق میکنه، یه قناع روحی میاد، یه اعتبار شخصیتی میاد، وزانت پیدا میکند انسان با ازدواج. این مسلم است، از قناع الهی است، خداوند این رو قرار داده است. یغنهم الله. و در این حال بعد روح دیگه تنین میشه، یعنی حالت این در اون در زدن دیگه، خیلی از هرزگی ها، خیلی از چیزها دیگه تو روح نیست با ازدواج. اینها که مسئولیت آوری داره و قهرن تو وجود انسان ها این حالت رو ایجاد میکنه. از جهت مالی هم مؤثر است، یعنی خود ازدواج عامل قنا میشه. در حدیث داریم الرزق مع العیال، رزق با همسر است، رزق با ازدواج است. التمس الرزق بالنکاح، برید روزیتون رو با ازدواج زیاد کنید. ما نمیفهمیم، من خوب میفهمیم من این حرفا رو. خب بالاخره ببینید آقایان و خانم ها، اونایی که بالاخره هم دستشون تو مالیات هم مسائل مالی هم بوده است، وقتی ازدواج کردن رو پای خودشون ایستادن، صاحب چیده شدن قبل از ازدواج، وقتی ازدواج کردن گفتن بابا ما زن بچه داریم باید فکر بکنیم، سعی کردن جمع کنن، سعی کردن خیلی از خرجاشون نداشته باشن، خیلی از آمده شداشون نداشته باشن، فکر تامیناتیشون باشن. یعنی موانع رشد اقتصادی با ازدواج چی میشه؟ برداشته میشه. انسان سعی میکنه در مسیر تکامل قرار بگیره، در مسیر تعالی قرار بگیره و رشد اقتصادی پیدا کنه. یعنی یغنهم الله من فضله، خدا موانع رو برمی‌دارد، روحیه‌ای میده که انسان‌ها در این جهت دو و سوم نه واقعا هم منهای این مسائل و تحلیل های مادیش واقعا خداوند کمک میکنه، واقعا دست محبت خدا پشت سره و به دنبال این، چون شما در مسیر تقوا حرکت کردید، بعد میشه من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، چون کار کار تقواست، لذا خداوند رزق رو محبت میکند و عنایت میکند. خب این آیه رو گفت ذات بارک. بعد من این جمله رو اضافه کنم، حیفم میاد اینو نگم. در ادامه آیه، آیه 33 میگد وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اما اون کسانی که هیچ امکان ازدواج براشون نیست، وَلْيَسْتَعْفِف، خب اینایی که امکان ازدواج ندارن برن گناه کنن، اینایی که ازدواج ندارن دیگه مشکلی ندارن، نه نه نه، وَلْيَسْتَعْفِف از ماده عفاف و عفت میاد. کلمه عفعین و فی مشدد در لغت عرب عفع ای منع به معنای حفظ و منع است، دقیقا به معنای منع و حفظ. عفیف رو که میگید، عفیف یعنی کسی که منیعه، یعنی حفیظه، یعنی میتونه خودشو حفظ کنه، این میشه عفیف. ولی یستعفف اگر ازدواج نباشد، عفاف راهکار است نه غیر از این. اما ولی از تعفف باب استفعاله، وقتی میخواید میخو از دیوار بیرون بکشید، خیلی فرورته تو این دیوار بتونی، چکش از این بر میزنید از اون بر میزنید، به هزار زحمت بیرون میکشید، بعد میگید استخرج تل و تدمن الحائد، استخراج کردم این میخ را از دیوار. وقتی 4000 متر میرید زیر زمین با اون سرمایه های کلان نفت رو بیرون میکشید، بعد میگن چکار کردن؟ استخراج کردن. باب استفلان بر استفعال برای کارهایی است که همراه با مشقت و زحمت است. ولی استعفف این کار ساده ای نیست البته، اما راه همین است. باید استعفاف باشه، باید عفت باشه، ولو دشوار است. الذين لا يجدون، حتی اگر این باشه، حتی یغنیهم الله من فضله، خداوند در رو میگشاید و به زودی اسباب رو فراهم میکن. اگر نباشه مشکلات افسوده میشه، بیشتر میشه. میخوام این رو استفاده کنم که خداوندی که این دستور رو داد، اون حکم رو فرمود، اما در این حال این طور نیست، این توجیه غلط شیطانیست تو ذهن ما گاه، که میگیم خب اگر نتونه ازدواج کنه پس مثلا خب جوان است و جاهل است و نمیدانم این چنین و فلان چیزهای اینطوری میسازیم تو ذهن. نه، اگر امکان پاکدامنی در عدم حضور ازدواج نمی بود، اگر این کار ممکن نبود، خدا دستور می داد، می شد تکلیف مالایتاق، و خداوند تکلیف مالایتاق به هیچ کسی. پس این شدنیه، یعنی انسان این توان رو دارد که به زیبایی پاکدامن و پاکجامه باشد تا اون که خداوند فضل خودش رو متوجه انسان کنه، و الا می شد تکلیف بی خود عبس، و خداوند تکلیف عبس به بندگانش نمی کند. ولی یستعفف الذین لا یجدون نکاح. خب تا اینجا ما بحث رو دقیقاً به این شیوه مطرح کردیم که انسان موجودی است جفت خواه، تکوینن وجود انسان به زوجیت است، این زوجیت زینت خداوند وجود انسان هاست، مبتنی بر نیاز جسمی و تداوم نسل بشر روی زمین است، اما اوج میگیرد با سر زدن به کوی تعالی روحی. ازدواج رو قرآن عامل تسکین و آرامش میگوید، همسران باید در مسیر متکامل روح هم قدم بردارن و حرکت کنن، و از مهمترین راه های ایمانی فلاح و رستگاری ازدواج، قد افلح المؤمنون، و این یه امر اجتماعی بزرگ و وسیعه، و خداوند به عنوان یه تکلیف عمومی و انکهو رو مطرح میکنن، و گشایش اقتصادی هم در کار و بار خانواده دیده می شود. این کل خلاصه بحث به یک دقیقه که اشاره کردیم مقدمی بود برای این قسمت جایگاه ازدواج در قرآن، که حالا باید شرایط صحت ازدواج در قرآن رو بررسی کنیم، که آیات یک یک میان این رو مطرح می کنن. 4-5 مسئله است که این ازدواج یه شرایطی، یه صحت هایی داره، یه به اصطلاح موارد مردودیت داره، که اینها رو انشاءالله باید در نوبت آینده خدمت بزرگواران مطرح کنیم. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.